قطار راهی چمن سبز می شویم که امروز در تهران در ورزشگاه آزادی در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال شاهد بازی تیم ملی فوتبال ایران با امارات متحده عربی بود. اما پیش از آن که برنامه امروز روی چمن سبز را با مهرداد مسعودی آغاز کنیم، درباره مسابقه امروز که حدود نیم ساعت پیش به پایان رسید، با او که همکنون پشت خط تلفن منتظر است، درباره این مسابقه گفتگو می‌کنیم. آقای مسعودی، سلام علیکم.
با سلام خدمت شما.
آقای مسعودی، ممکنه که برای شنوندگان ما درباره ویژگی‌های این مسابقه و ارزیابیتون از این بازی توضیح بدین؟
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا طی یک بازی یک طرفه با تکل دقیقه 45 کریم باقری موفق شد تیم ملی امارات متحده عربی رو در ورزشگاه آزادی تهران 1-0 شکست بده. تیم‌های ملی عربستان سعودی و چین با قهرمانی در دو گروه آسیا مستقیماً به جام جهانی صعود کردند و ایران و امارات متحده عربی هم با کسب مقام دوم گروه‌های خودشون حالا باید به صورت رفت و برگشت بازی کنند تا برنده این رویارویی مقابل تیم ملی جمهوری ایرلند قرار بگیره. تیم ملی همچون بسیاری از بازی‌های دیگرش در حالی که بارها و بارها موقعیت‌های طلایی برای گل زدن داشت، تنها موفق شد روی شوت از راه دور کریم باقری در لحظات پایانی نیمه اول دروازه امارات رو باز کنه. به واقع به جرأت میشه گفت که ما یک گل زدیم و 10 گل نزدیم. در این دیدار تیم ملی امارات حرفی برای گفتن نداشت و بازیکنهای کم تجربه اماراتی ها از باخت 1-0 راضی بودند. دیدار برگشت تیمهای ملی امارات و ایران روز چهارشنبه 9 آبان در ابوظبی برگزار میشه. اگه تیم ملی ما بتونه دروازه امارات رو در ابوظبی باز کنه، اون وقت اماراتی ها میباید 3 گل در مقابل ما به ثمر برسونن، چرا که گل زده در زمین حریف در بازی های حذفی 2 گل محسوب میشه. بسته موندن دروازه ایران در تهران شاید کلید راهیابی ما به دیدار مقابل جمهوری ایرلند باشه. دیدارهای تیم‌های ملی جمهوری ایرلند و برنده دو بازی رفت و برگشت امارات و ایران طی روزهای شنبه و پنجشنبه 19 و 24 آبان ما انجام خواهند شد. دیدار رفت روز شنبه 19 آبان ساعت 21:30 به وقت تهران در ورزشگاه لنزدان دابلین و بازی برگشت روز پنجشنبه 24 آبان در تهران یا ابوظبی انجام خواهد شد تا تکلیف 31 تیم صعود کننده به جام جهانی مشخص بشه.
آقای مسعودی، علت این کمکاری تیم ملی ایران رو در چی میدونین شما؟
به نظر میادش که بازیکنهای ما همه کاری در زمین میکنن به جز توپ و با دروازه حریف آشنا کردن. امروز در بازی مقابل امارات شاهدش بودیم که بارها و بارها مهاجمین و هافبک‌های نفوذی ایران درون محوطه جریمه تیم امارات نفوذ پیدا کردن و در حالی که تنها دروازه‌بان و یا یک مدافع حریف رو روبرو داشتن، متاسفانه نتونستن اون ضربه آخر و ضربه کاری رو وارد دروازه کنن که این احتمال داره به شتاب زدگی بازیکن‌ها ربط داشته باشه و همچنین وقتی که این بازیکن‌ها در تحت فشار و شرایط روحی بدی هستن، به نظر میادش که اون ضربه نهایی که به گل منتهی میشه واقعا یا تلس میشه یا اینکه اصلا نمیتونن اون ضربه جانانه نهایی رو بزنن. و همینچنین غیبت علی دایی امروز در خط حمله تا حدود بسیار زیادی از قدرت نفوذی ایران به خصوص روی توپای هوایی کاسته بود.
آقای مسعودی، با تشکر از توضیحاتی که دادین، همراه با خود شما می رویم به برنامه روی چمن سبز که مطمئنم فوتبال دوستان با اشتیاق منتظر شنیدن اون هستن.
یک ضربه و توی دروازه توی دروازه این ضربه و می رسه دروازه داخل بشه.
روی چمن سبز
همه کار می تونه بکنه. گل 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 دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت همه شما شنونده های وفادار و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. میدونم که شما منتظر برنامه این هفته روی چمن سبز هستین و منم از این که مجدداً فرصتی دست داده تا یه بار دیگه در کنار شما باشم خیلی خوشحالم. مثل همیشه این برنامه از 3 قسمت مجزا تشکیل میشه که آخرین بخش به مسابقه هفتگی برنامه روی چمن سبز اختصاص داره. شما میتونید شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما با گوش دادن به قسمت‌های مختلف برنامه زیادتر کنید، چرا که جواب سوالی مطرح شده به احتمال خیلی زیاد لابلای خبرهای هفته یا پاسخ به نامه‌های خودتون پنهان شده.
خبرها
در ادامه مسابقات جام باشگاه اروپا 16 بازی در هفته پنجم این رقابت‌ها برگزار شد که طی اون 45 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد. با انجام 16 بازی روز پنجم این رقابت‌ها تعداد تیم‌های صعودکننده به مرحله دوم به 11 رسید و 5 تیم باقی مونده هم در هفته آینده مشخص خواهند شد. در گروه یک رئال مادرید و آسروم در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به تساوی 1-1 رسیدند. این دو تیم به عنوان تیم‌های صعودکننده از گروه یک به مرحله بعدی رسیدند. لوکوموتیو مسکو علی رغم پیروزی 5-1 که خارج از خانه در بروکسل مقابل اندرلشت راه به جایی نخواهد برد. سه تیم در گروه دو برای راهیابی به مرحله دوم با هم رقابت شونه به شونه ای دارند. باویستای پرتغال در پورتو لیورپول 1-1 متوقف کرد و دورتموند هم با پیروزی 1-0 مقابل دینامو کیف خودش را لحاظ امتیاز در کنار باویستا قرار داد. لیورپول در روز پایانی بازی‌های گروه دو به یک تساوی خانگی مقابل دورتموند احتیاج داره تا صعود خودش را تضمین کنه. در دیگر بازی آخر گروه دو دینامو کیف 1 امتیازی مقابل باویستای پرتغال خواهد بود. در گروه سه پاناتیناکوس و آرسنال با پیروزی هایی که در شامگاه چهارشنبه به دست آوردن یک روز قبل از پایان رقابت های گروهشون جواز ورود به مرحله دوم را گرفتن. آرسنال در ورزشگاه هایبوری لندن 3-1 ریال مایورکا را شکست داد و پاناتیناکوس در آتن با 2 گل از سد شالکه گذشت. پاناتیناکوس با 12 و آرسنال با 9 امتیاز در مکان های اول و دوم هستند. گروه 4 شاهد فشرده‌ترین رقابت در جمع 8 گروه هستش. هر 4 تیم این گروه هنوز میتونن به مرحله دوم صعود کنن. در دو بازی این گروه تنها 1 گل به ثمر رسید که نشانی از نزدیکی تیم‌های حاضر در گروه داره. در هلند آیندهوون مقابل نانت سرنشین گروه بدون گل متوقف شد و در روم لاتسیو در ورزشگاه المپیک این شهر با 1 گل از سد گالاتاسرای ترکیه عبور کرد. در فاصله 1 روز پایان رقابت‌های این گروه نانت با 8 امتیاز در صدر جدول، آیندهوون و گالاتاسرای 7 امتیازی هستند و لاتزیو هم با 6 امتیاز با 2 پرده پیاپی دوباره خودش رو در موقعیت مطلوبی قرار داده. نان در زمین خودش سه‌شنبه آینده با لاتزیو روبرو میشه که در صورت یک تساوی صعود خواهد کرد و گالاتاسرای در استانبول میباید آیندهوون اون شکست بده تا راهی مرحله دوم بشه. در گروه 5 یوونتوس با پیروزی 3-1 مقابل پورتو صعود خودش رو قطعی کرد و روزنبرگ هم با پیروزی 2-0 مقابل سلتیک کورسو امید خودش رو برای صعود زنده نگه داشت. در گروه 6 لورکوزن و بارسلونا با پیروزی‌های خارج از خونه صعودشون رو به دور دوم حتمی کردند. لورکوزن در ترکیه 2-1 فنرباخچه رو شکست داد و بارسلونا 3-2 از سد لیون گذشت. دیپورتیو لاکارونیا و منچستر یونایتد هم پرونده گروه 7 رو با صعود خودشون در فاصله 1 روز به پایان بستند. لاکارونیا و لیل با تساوی 1-1 در اسپانیا به کار خودشون پایان دادن و منچستر یونایتد هم با 3 گل دیرهنگام از سد اولمپیاکوس یونان عبور کرد. و بالاخره اسپارتاک مسکو در خونه خودش با اسپارتا پراگ به تساوی 2-2 رسید و بایر مونیخ هم با پیروزی 3-1 مقابل فاینورد هلند به همراه اسپارتا پراگ از گروه 8 به مرحله دوم صعود کرد.
پاسخ به شما.
بعد از اخبار هفته مثل همیشه در دومین قسمت برنامه روی چمن سبز به سوال‌ها و نامه‌های شما می‌پردازم. سوال اول این هفته از شنونده‌ای به نام سامان از استان فارس هستش. سامان سوالش همه در رابطه با تیم ملیه و اجازه بدین که با صدای خودشون اونا رو بشنویم.
سلام مرداد، سلام، سامان هستم. از رابطه با تیم ایران خیلی متاسفم. می‌خوام بگم که این بازی رو بچه‌ها کردن چیز دیگه. اونجان سیستم تیم ایران به امن بازی رو با. در کوچه‌های اون صحبت از اینه که کلگونده کشور می‌خواستن که تیم به امن بازه. اینها بعد از بازی به استادیوم نمی‌زنن، خراب خسارت بار نمی‌دن. می‌خواستن که شما نظر خودتون رو در مورد بدین. همچنین از شما می‌خواستن که در مورد بازی تیم ایران با امارات و ایرلند توضیح بدید. در مورد بازیکن تیم بحرین که دوستارو بودن آمریکا و قانون نبوده. نباید بشه به نفع ایران عوض بشه.
دوست عزیز، من فکر نمی‌کنم که کسی به تیم ملی گفته بود که عمدن بازی رو به بحرین واگذار کنن تا ما مستقیما به جام جهانی صعود نکنیم. در ضمن اگه دلیل کسایی که میخواستن تیم ملی به بازی این بوده که مردم به خیابونها نریزن و شادی نکنن، که باختن تیم ملی به بحرین حداقل دو بازی و حد اکثر 4 بازی دیگه برای تیم ملی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی به همراه داشته، یعنی مردم 4 بار دیگه فرصت ریختن به خیابونها نصیبشون میشه. ما همیشه عادت داریم که ناکامیهای خودمون رو یه جوری توجیه کنیم و این نه تنها در فوتبال بلکه در سایر مسائل زندگیمون هم به چشم میخوره. تنها علت شکست ما مقابل بحرین بازی ضعیف، ناهماهنگ و پرانتقاد تیم ملی بود. در مقابلمون هم یک تیم با انگیزه ایستاده بود که علی‌رغم حذف شدن از صحنه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی می‌خواست به همسایه‌اش یعنی عربستان سعودی خوشخدمتی کنه. و دیدیم که بعد از بازی چجور با پرچم عربستان بازیکن‌های بحرین دور زمین می‌دویدن. در اینجا باید ضرب‌المثل از ماست که بر ماست رو به کار برد و شکست تلخ ما مقابل بحرین تنها و تنها حاصل بازی بسیار بد بچه‌های تیم ملی بود و نه هیچ چیز دیگه. در مورد اختیارای بحرین باید بگم که بهتره دیگه خودمون رو با اون قضیه مشغول نکنیم و با آینده نگاه کنیم. اما حالا که پرسیدی، برای آخرین بار توضیحی در این رابطه میدم که این مسئله برات روشن بشه. روز جمعه گذشته که کسی به صفحه اینترنتی فیفا مراجعه میکرد، متوجه میشد که بحرینی ها یک بازیکن دو اختیاری به نام محمد سلمین داشتن که نامش در لیست بازیکنان این تیم مقابل تایلند وارد شده بود و این در حالی بود که محمد سلمین در مقابل عربستان و عراق در مرحله دوم اخطار گرفته بود. روز سه‌شنبه این هفته در صفحه اینترنتی فیفا نام محمد سلمین به محمد سلمان تغییر داده شده بود، یعنی درست یک روز بعد از اعلام رأی فیفا در مقابل اعتراض فدراسیون فوتبال ایران. جدا از او، دو بازیکن دیگه بحرینی ها هم با احتساب کارت‌های زردی که در مرحله اول در بازی‌های گروه 4 خودشون گرفته بودن، به طور ظاهراً غیرقانونی در دیدارهای مرحله دوم این تیم در مقابل عراق و عربستان در منامه به میدان اومده بودن و بالاخره مورد چهارم مجدداً محمد سلمین بود که در دیدارهای اول و ششم بحرین در مرحله اول در گروه 4 کارت زرد گرفته بود و قاعدتاً و طبق همین قانونی که علی دایی رو برای بازی رفت مقابل امارات محروم کرد، می باید از بازی اول بحرین مقابل عربستان محروم می شد. اما علی‌رغم اون، محمد سلمین در روز 26 مرداد در ترکیب تیم بحرین مقابل عربستان جای داشت. در پاسخ به اعتراض ایران، فیفا بعد از 11 ساعت بررسی در روز دوشنبه این هفته اعلام کرد که بخشنامه‌ای رو در اوایل مرداد ماه به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستاده بود، مبنی بر اینکه کلیه کارت‌های زرد مرحله اول رو لغو کرده بود، حتی بازیکنانی که دو کارت زرد گرفتن. این پاسخ فیفا سوالای بیشتری رو در ذهن من به وجود آورد. اولا اینکه تمامی بخشنامه‌های فیفا در رابطه با مسابقات مقدماتی جام جهانی توسط میشل زنروفنن، دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، صادر و امضا میشه و این در حالیه که نامه اوایل مرداد ماه فیفا به امضای منشی کمیته انضباطی یعنی ورون موسنگو اومبا رسیده بود. مسئله مهمتر دیگه این که کلیه بخشنامه‌های مسابقات مقدماتی جام جهانی مستقیما به فدراسیون‌ها و رونوشت اونها هم به کنفدراسیون‌ها فرستاده میشه. اما در مورد بخشنامه مرداد ماه فیفا، اون تنها به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستاده شده بود و کنفدراسیون هم ظاهرا اون رو به هیچ فدراسیونی نفرستاده بود. و باید بگم که در میون 76 بخشنامه‌ای که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در رابطه مسابقات مقدماتی جام جهانی صادر کرده، این تنها بخشنامه‌ای بوده که فقط و فقط به کنفدراسیون آسیا رفته و فدراسیون‌ها کپی نشده بودند. و بالاخره اینکه در مرحله اول که اکثر گروه ها 4 تیمه بود، تنها در هر گروه 2 تیم قدر حضور داشتن، یعنی احتمال اینکه بازیکنی در 6 بازی که 4 تای اون بازیای مقابل تیمایی مثل فیلیپین، مالدیو و تایوان بوده، دو بار کارت زرد بگیره، خیلی کمتر از 2 کارت زرد گرفتن در 8 بازی مرحله دوم که همه اون 8 بازی ها دیدارهای نزدیک و فشرده‌ای بودن بوده. حالا چطور اگه بازیکنی مثل محمد سلمین بحرینی 2 کارت زرد در مرحله اول بگیره بخشیده میشه، اما اگه 2 کارت زرد در 8 بازی مرحله دوم بگیره مثل علی دایی خودمون باید یک بازی محروم بشه؟ که البته درستش هم همینه و همیشه هم همینطور بوده و همینطور هم خواهد بود. با توجه به همه این نکته ها، بعضیا حد میزنن که اساساً بخشنامه‌ای در مرداد ماه در کار نبوده و این نامه در همون روز دوشنبه نوشته شده و تاریخش رو مرداد ماه زدن یا اواخر ماه جولای. مفاد بخشنامه دقیقاً جوری خونده میشه که تمامی مشکلات بحرینی ها رو میپوشونده. واقعاً جای بسی تأسفه اگر حقیقتاً این مسئله اینطوری باشه. مسئله دیگه ای که از ذهن من خطور کرد این بود که اگه واقعا بحثنامه در میون می بود، چرا فیفا حدوداً 11 ساعت طول داد تا جواب ایرانو بده؟ تمامی مسائل مطرح شده در اعتراض ما بر مبنای کارت‌های زردی بود که بحرینی‌ها در مرحله اول گرفته بودند، که بخشنامه ادعایی فیفا در مرداد ماه میتونست به سرعت خط بطلانی روی ادعاهای ایران بکشه. با توجه به اینکه در اساسنامه فیفا قید شده که هیچ فدراسیون عضوی نمیتونه فدراسیون جهانی فوتبال رو به دادگاه بکشونه، فیفا در کلیه مسائل فوتبال دنیا قدرت مطلق داره و متاسفانه هیچ کاری از هیچ کس بر نمیاد. گذشته از همه این مسائل، باید به یک مسئله اعتراف کرد که عربستان در جایی که میباید نتیجه میگرفت گرفت، و در مقابل تیم ما بارها و بارها فرصت‌های طلایی خودش رو برای صعود مستقیم از دست داد و بازی ضعیف ما هم در منامه مقابل بحرین که اساساً جای بحث نداره. تقریباً شنوندی هم آدرس پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز خواسته بودن. دوست عزیز، من چند هفته قبل این آدرس رو در برنامه اعلام کرده بودم، اما بازم اونو میگم. چند لحظه ای مکس میکنم تا آماده یادداشت کردن آدرس پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز باشید. آدرس پست الکترونیکی ما referrotbal@yahoo.co که همون co هستش و نقطه uk. پس آدرس پست الکترونیکی ما referrotbal بدون هیچ فاصله و بدون هیچ نقطه‌ای بینشون، دوباره میگم referrotbal@yahoo.co که همون سی او هستش نقطه یوکه. منتظر نامه های الکترونیکی شما هستم.
مسابقه هفته،
بخش سوم برنامه هفتگی روی چمن سبزم مثل همیشه به مسابقه اختصاص داره. سه سوال در این قسمت مطرح میشه که شما برای برنده شدن میباید حتما به دو تا از سه سوال مطرح شده درست جواب بدین، و اگر هم هر سه سوال درست جواب بدین، شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی بیشتر میکنید.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044-207-51-58-866.
سوال اول در رابطه با جام باشگاه‌های اروپا هستش. دیدار فینال این دوره از رقابت‌ها روز چهارشنبه 25 اردیبهشت سال 1381 شمسی برگزار میشه. شهر میزبان فینال جام باشگاه‌های اروپا پاسخ سوال اول این هفته ماست. سوال دوم، آخرین تیم صعودکننده به جام جهانی 2002 بعد از کدوم دیدار مشخص خواهد شد؟ به عبارتی کدوم تیم‌ها از بین خودشون آخرین تیم شگرت‌کننده در جام جهانی سال آینده رو معرفی خواهند کرد؟ و سوال آخر، بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی جام باشگاه اروپا یکی از دو تیم صعودکننده از گروه 8 رقابت‌های امسال هستش. تیم دیگه صعودکننده از گروه بایرن مونیخ پاسخ سوال سوم مسابقه این هفته ماست. لطفاً همراه جواباتون حتما یادتون باشه که آدرس پستی و شماره تلفن خودتون هم در اختیار من بذارین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون از طریق پست سفارشی با آدرستون بفرستم. شما تا روز چهارشنبه 9 آبان ماه فرصت دارین که جوابای مسابقه این هفته رو برای من بفرستین. قبل از معرفی برنده هفته گذشته اجازه بدین که با هم پاسخ‌های سه پرسش هفته گذشته رو با صدای تنی چند از شرکت‌کننده‌ها بشنویم.
جواب سوال اول رئال مادرید، جواب سوال دوم کره شمالی، جواب سوال سوم مکزیک.
جواب اولی رئال مادرید، جواب دومی کره شمالی، جواب سوم مکزیک.
رئال مادرید، جواب سوال دوم کره جنوبی، جواب سوال سوم مکزیک.
جواب سوال اولتون رئال مادرید، جواب سوال دوم کره شمالی و سومی هم مکزیک.
جواب سوال یک رئال مادرید، جواب سوال دو کره شمالی، جواب سوال سوم مکزیک.
تیم رئال مادرید هست، جواب سوال دوم عربستان هست و جواب سوال سوم مکزیک هست.
من رئال مادرید، سوال دوم کره شمالی، سوال سوم مکزیک
هست. با عرض سلام و خسته نباشید، این دانه مریضا رحمانی فرزند جواد از شهرستان تایستان در استان غزنی مایلم جواب مساق شما را بدهم. سوال یک رئال مادرید، سوال دو کره شمالی، سوال سه مکزیک.
رئال مادرید کره شمالی و جواب سوال سوم مکزیک.
رئال مادرید کره شمالی مکزیک. علیرضا گرایی، تبریز.
این بار قرعه شانس به نام آقای علیرضا گرایی از شهرستان تبریز خورد. از این شنونده عزیز خواهش میکنم که شماره تلفن و یا آدرس خودشون رو در اختیار من بذارن تا من بتونم جایزه‌شون رو با پست سفارشی به ایشون ارسال کنم. به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. بعده ما 7 روز دیگه روی چمن سبز.
از روی چمن سبز با مهرداد مسعودی به سراغ آخرین خبرهای امروز ایران و جهان می رویم. خبرها با بهمن باستانی.
حمله جنگنده‌های هوایی آمریکا به قندهار و دیگر مراکز رهبری نظامی و سیاسی طالبان در افغانستان امروز نیز ادامه یافت. وزیر آموزش طالبان اعلام کرد در اثر حملات شب گذشته در هرات دست کم 20 تن غیر نظامی کشته شدند. یک مسئول دیگر طالبان به نام عبدالحنان همت امروز گفت آمریکا در حملات هوایی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند. به دنبال اعلام این مطلب بلافاصله در لندن یک بنیاد نیکوکاری به نام دایانا که از نفوذ اجتماعی قابل توجهی برخوردار است خواستار توقف استفاده از بمب‌های خوشه‌ای شد و اعلام کرد استفاده از این بمب‌ها جان بسیاری از غیر نظامیان را تهدید می‌کند. هزاران تن از طرفداران طالبان در شهر کراچی پاکستان امروز دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به انگیزه خاکسپاری یکی از رهبران حرکت المجاهدین صورت گرفت. فرمانده فاروق از رهبران حرکت المجاهدین 2 روز پیش در جریان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان کشته شد. حرکت المجاهدین یک گروه اسلامی افراطی در پاکستان است که اعضای آن در پاسخ جهاد ملا عمر رهبر طالبان علیه آمریکا در افغانستان می‌جنگند. حرکت المجاهدین در شمار سازمان‌های تروریست در فهرست وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و بیشتر در کشمیر برای خارج کردن این ایالت از کنترل دولت هند می جنگد. کنفرانس صلح و وحدت ملی در پیشاور پاکستان امروز با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. در این اجلاس 2 روزه که شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان مخالف طالبان حضور داشتند، بر ضرورت تشکیل حکومتی فراگیر از کلیه اقوام و گروه‌های افغانستان تأکید شد. در قطعنامه پایانی این کنفرانس، با محکوم کردن عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، از دولت آمریکا خواسته شده است تا به عملیات نظامی در افغانستان خاتمه دهد. کنفرانس صلح و وحدت ملی محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان را دارای نقش کلیدی در آینده افغانستان توصیف کرده است. دبیر کل جامعه عرب امروز در واشنگتن و به دنبال دیدار با وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد آمریکا در طرح درخواست از اسرائیل برای بیرون بردن نیروهایش از سرزمین‌های فلسطینی نشین جدی است. امر موسی به ویژه به تأکید مکرر کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در این پیوند اشاره کرد و گفت به نظر او در این زمینه آقای پاول قابل اعتماد است. دبیر کل جامعه عرب هفته گذشته به دنبال اشغال 6 شهر تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین توسط نیروهای اسرائیل این اقدام اسرائیل را مسبب اصلی تروریسم خواند. اسرائیل به دنبال ترور یکی از وزیران دست راستی افراطی کابینه‌اش اشغال نظامی شهرهای تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین را آغاز کرده و درخواست‌های مکرر آمریکا و دیگر کشورها جهت تخلیه این مناطق را رد کرده است. طی یک هفته گذشته دست کم 20 فلسطینی در اثر شلیک تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی کشته و عده دیگر زخمی شدند. به دنبال آتش سوزی در تونل آلپ در سوئیس اعلام شد همچنان 80 نفر مفقود الاثرند. این آتش سوزی که روز گذشته در اثر برخورد دو کامیون با یکدیگر در تونل گوتهارد، دومین تونل بزرگ جهان روی داد، همچنان ادامه دارد و پلیس سوئیس اعلام کرده که هنوز نمی‌داند چند خودرو در این تونل به دام آتش افتادند. تا این لحظه جان سپردن 10 تن در اثر این حادثه تایید شده و گفته می‌شود که همچنان 80 نفر دیگر مفقود الاثرند. دانالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد کشورش از انجام آزمایش‌های سیستم دفاع ملی ضد موشکی خودداری می‌کند. وزیر دفاع آمریکا افزود خودداری آمریکا از این امر به هدف نقض نکردن پیمان ضد موشک‌های بالستیک است که در سال 72 میلادی بین روسیه و آمریکا امضا شد. این نخستین بار است که دولت جورج واکر بوش در برابر مخالفت‌های سرسختانه روسیه اعلام می‌کند که از آزمایش سیستم دفاع ملی ضد موشکی خودداری می‌کند. در ایران در آستانه بازی تیم‌های فوتبال ایران و امارات در تهران نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کوشیدند تا آنتن‌های بشقابی را در تهران و شهرستان‌ها جمع‌آوری کنند. برخی محافل سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی معتقدند که تظاهرات خشونتبار جوانان و نوجوانان که یک شنبه گذشته به دنبال بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین روی داد با تحریک شبکه‌های تلویزیونی ایرانیان مهاجر بوده است که این شبکه‌ها از طریق ماهواره قابل دسترسی است. همزمان با تلاش ماموران جمهوری اسلامی در جمع‌آوری آنتن‌های بشقابی، خبرهای دیگر حاکی است که بیش از 1000 تن از جوانانی که به دنبال تظاهرات خشن یکشنبه شب گذشته بازداشت شدند، امروز به پای میز محاکمه رفتند. و امروز تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ملی فوتبال امارات به پیروزی 1-0 دست یافت. گل ایران را کریم باقری که در غیاب علی دایی بازوبند کاپیتانی تیم را بسته بود، در دقیقه 44 وارد دروازه امارات کرد. پیروزی ایران در بازی برگشت با امارات که در ابوظبی انجام می شود، راه ایران را برای بازی با ایرلند در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی می گشاید.
آخرین خبرها را در آخرین بخش خبری امروز می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به پایان ساعت 3 رسیده ایم و به پایان برنامه های امروز. همراه با فهیمه براتی و مهداد مسعودی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و تا قرار ریزاینده وقت بختتان خوش. آخرین دقایق را با شنیدن موسیقی میگذرانیم. تصنیف افسوس با صدای لیلا فروهر.
چه خشم و نفرت سر به زانوی غم، تا کی اشک حسرت آن زمان گفتن از گذشته ها نیست، خشم و کین رها کن فرصت رهایی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به زانوی غم تا که ای عشق حسرت آن زمان گفتن از گذشته ها نیست خشم و کین